رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. گروه های مکاننگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین بیش از 43 کیلومتر دیگر سرحد موافقه کردند. در این باره دیوان وزیران قرغیزستان روز 8 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان هنوز اظهارات نداده است و معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه سرحد می رود. اعضای گروه های مکاننگاری تاجیکستان و قرغیزستان از 3 تا 8 اکتبر امسال در بادکن یک جای کار کردند. دیوان وزیران قرغیزستان میگوید که جلسه نوبتی در حدود تاجیکستان میگذرد و جانب ها به معلوم کردن خط باقی مانده سرحد ادامه خواهند داد. تاجیکستان با قرغیزستان تقریبا 980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن بخش های از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در 2 گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. نیروهای اسرائیل روز 8 اکتبر با جنگجویان گروه فلسطینی حماس وارد درگیری شدند. این درگیری بعد از آن صورت گرفت که حماس روز 7 اکتبر حمله غیر منتظره را به اسرائیل انجام داد. بر اثر حمله گروه حماس تقریبا 500 تن کشته شدند. در همین حال وزارت تندرستی فلسطین میگوید بیش از 300 تن به شمول 20 کودک در حمله های هوایی اسرائیل از روز شنبه به این سو در نوار غزه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این وزارت روز یکشنبه گفته است نزدیک به 2000 کسی دیگر زخمی شدند. مقام های نظامی اسرائیل گفتند که در حمله نیروهای اسرائیلی صدها تنی به گفته اشان تروریست کشته و صدها تنی دیگر دستگیر شدند. نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان روز 8 اکتبر گفتند که تعداد جان باختگان زلزله سخت در ولایت هرات به 2053 نفر رسید. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با آفات طبیعی حکومت طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است در این حادثه زیاده از 9200 نفر زخمی شدند. به قول او بیش از 1300 خانه ویران شده و یا که ضرر دیدند. در همین حال مردم آسیب دیده چشم به راه یاری هستند و تکانهای پی همی زلزله آنها را سخت نگران کرده است. باشندگان ولایت هرات به خبرنگاری بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفتند بسیاری از مردم خانه‌هایشان را ترک کرده به ولایت‌های دیگر کوچیدند. زلزله مرگبار روز 7 اکتبر روی داد. شدت آن را بیش از 6 درجه ریختر گفتند. بر اثر زمین‌لرزه ماه ایونی سال گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوستی افغانستان زیاده از 1000 نفر جان باخته بودند. در حمله های روسیه به جنوب و شرق اوکراین کم از 16 ساکنی آسایشته زخمی شدند. حاکم ولایت خرسان میگوید در حمله روز 8 اکتبر به این منطقه از جمله یک زن 27 ساله و کودک 9 ماهش جراحت برداشتند. الکساندر پروکودین در تلگرام نوشت که ولایت خرسان باز یک شب وحشتناک را پس سر کرد. مقامات اوکراین گفتند که در حمله موشکی روسیه به کنستانتینوفکا در نزدیکی ولایت دنیتسک نیز 4 نفر از جمله یک دختر 9 ساله مجروح شد. حمله صبح 8 اکتبر صورت گرفت. در همین حال نمایندگان سازمان ملل و مفتشان محلی حمله موشکی روسیه را به خارکوف اوکراین تحقیق دارند. در اولی هفته گذشته در آنجا بیش از 50 نفر کشته شد. مجید توکلی فعال سیاسی ایران دوره حبسش را در زندان اوین آغاز کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان از قبل روزنامه امتداد روز از روز 7 اکتبر گزارش داد که مجید توکلی باید 5 سال حبس را در زندان اوین تهران گذراند. به گفته فعالان حقوق بشر توکلی رهبر و فعال مشهور دانشجویان در گذشته چندین بار از جمله در جریان اعتراض‌های سراسری در آخر سال 2022 دستگیر شده و در اول امسال به 5 سال حبس محکوم گردید. بر اساس خبرگزاری دی پی ای آلمان شمار زیادی از افراد مشهور و فعالان ایرانی به دلیل اظهارات تنقیدی و یا فعالیتشان مورد هدف قوه قضاییه ایران قرار گرفته و به حبس در زندان و یا جزاهای دیگر محکوم شدند. و سازمان ملل میگوید که ارمنی هایی که از قره‌باغ کوهی به ارمنستان فرار کردند به یاری فوری بشری محتاجند. برای کمک به آنها تقریبا 100 میلیون دلار ضرور بوده است. این پول را کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزگان و شریکانش جستجو دارند. مسئولان کمیسریت گفتند نقشه کمک روز 7 اکتبر آماده شد و رساندن یاری را به فراریان تا نیم سال آینده در بر میگیرد. به اطلاع منبع 60 سازمان از جمله 43 سازمان اجتماعی در اجرای نقشه رحم خواهند گذاشت. ده ها هزار ارمنی بعد از عملیات گسترده آذربایجان در آخری ماه سپتامبر امسال از منطقه قره‌باغ کوهی به ارمنستان فرار کردند. این منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان حالا به نظارت باکو در آمده است. پیشتر در آنجا 120 هزار ارمنی میزیست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه از نظامیان تاجیکستان برای شرکت در مشق‌های حربه سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعه وارد قرقیزستان شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزارت دفاع قرقیزستان در خبرنامه گفت نظامیان تاجیک را با تن‌تنه پیشواز گرفتند. در عکس‌های نشر شده هم دیده می‌شود که سربازان تاجیکستانی را با نان و نمک استقبال می‌کنند. به گفته وزارت دفاع قرقیزستان، نیروهای تاجیکستان نخست به پایگاه کنت رسیده، سپس به مکان تمرین‌ها به دهه بلقچی برده شدند. قرار است از 9 تا 13 اکتبر در قرقیزستان تمرین نیروهای پاسداری صلح سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی برگزار شود. تا این لحظه اینچنین نظامیان قزاقستان و بلاروس برای شرکت در تمرین با نام دوستی شکست‌ناپذیر 2023 وارد قرقیزستان شدند. سفر نظامیان تاجیک به قرقیزستان در حال برگزار می شود که ماه اکتبر سال گذشته بیشکک تمرین سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را در قلمروش بیکار کرده بود. مقامات قرقیزستان آن وقت گفته بودند بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر سال گذشته نمی توانند نیروهای تاجیک را قبول کنند. دوشنبه و بیشکک از زمان زد و خوردهای خونین در مرز با هم مناسبت خوبی ندارند. مقامات دو کشور 2 اکتبر بعد واخوری کمیسیون علامتگذاری مرز گفتند تلاش میکنند مسئله ها را هر چه زودتر از راه گفتگو حل کنند. 2 اکتبر طرف ها در شهر بودکند قرقیزستان پروتکل را امضا کردند که گفته می شود شرایط حل مشکلات مرزی میان دو کشور را فراهم می کند، ولی جزئیات این سند از هر دو جانب مخفی داشته می شود. جز این که یکی از منبع ها در قرقیزستان گفت تاجیکستان از همه دعواهای مرزیش دست کشیده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نرگس محمدی، یک حامی زندانی حقوق زنان ایران، برای مبارزش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. کمیته نوبل نروژ در اظهارات روز 6 اکتبرش گفت جایزه امسال نوبل برای صلح اینچنین از تلاش های صدها هزار مردم ایران قدردانی می کند که مخالفت خود را با سیاست رژیم تبعیض آمیز مذهبی ایران که زنان را سرکوب می کند به نمایش گذاشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اعتراض های ضد حکومتی در ایران از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی سپتامبر پارسال شروع شد. این دختر جوان بعد بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورد. نرگس محمدی بعد شیرین عبادی دومین زن ایرانی است که جایزه صلح نوبل را دریافت میکند. بریت رئیس اندرسن، رئیس کمیته نروژی نوبل، امروز در شهر اسلو ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت نرگس محمدی علیه تبعیض و سرکوب های منتظم زنان مبارزه می برد. محمدی را برای پیشبردی معرکش برای آزادی بیان و حقوق زنان 13 بار بازداشت و 5 دفعه به زندان محکوم کردند. در مجموع جزای او 31 سال زندان و 154 شلاق حساب شده است. سال گذشته جایزه صلح نوبل برای فعالان حقوق بشر از بلاروس، روسیه و اوکراین تقدیم شد. امسال به عنوان کمیته نوبل اسم 351 نامزد وارد شد که از این حساب 259 شخصیت و 92 تشکیلات بوده است. موافق قاعده که فهرست دوام 50 سال مخفی نگاه داشته می شود. اسم برنده این جایزه را گروه متخصصان در پارلمان نروژ انتخاب می کنند و مکافات آن 1 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. قبلا سازمان عفو بین الملل امنیسی اینترنشنال قرارگاهش در لندن از مقامات ایران خواست است که حامی معروف حقوق بشر نرگس محمدی را فوراً آزاد کند. سازمان میگوید با او 80 شلاق تهدید میکند. عفی بین الملل 18 نویبر گفت محمدی را در غرب تهران و هنگام اشتراک در مراسم یادبودی مردی که از سوی نیروهای امنیتی ایران در اعتراضای ماه نویبر سال 2019 کشته شده بود بازداشت کردند. هبا مورایف مدیر منطقوی عفو بین الملل برای خاورمیانه و افریقای شمالی در اظهارات گفت بازداشت حامی حقوق بشر برای دعوت به حقیقت و عدالت در سالگرد اعتراضهای ماه نویبر سال 2019 که در آن صدها مرد و زن و کودکان از جانب نیروهای امنیتی ایران کشته شدند عمل سنگدلانه است. نرگس محمدی معاون رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است و با مرکه قدم به قدم بیکار کردن حکم اعدام همکاری کرده است. دادگاه تهران ماه می او را با اتهام پهن کردن تبلیغ علیه نظام به 2.5 سال زندان و 80 شلاق و جریمه محکوم نمود.
نشان مانم زبان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان
فواد ردا جراح از لبنان 6 ماه پیش به تاجیکستان کوچید. هم کار میکند و هم پزشکان تاجیک را آموزش میدهد. او بیشتر جراحی ها را به مانندی رفع چربی شکم، تغییر شکل چشم و ابرو و در عموم بخش های دیگری بدن انجام میدهد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهلو ارائه میکنم. فواد ردا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت مشتریانش تنها بانوان نیستند.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای اخیر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک می‌کنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت‌ها از کار آنها کم نیست. فواد ردا هم رد نمی‌کند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را می‌دونستم، نامش را نمی‌گویم، ولی از یک کشور همسایه شما است. وای در اینجا جراحی پلاستیکی میکرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعه به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ردا در حال به تاجیکستان آمده که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساسا به روسیه رفتند. جراحی لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشوری مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است و گفت
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی میفهمم که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدنی خود را تغییر ندهند. طبیبان می گویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصصان و روانشناسان را بگیرند. هلال سینو طبیب است و بعضاً ده ها مشتری را که نیاز به جراحی پلاستیکی ندارند مشورت می دهد سیما و بدن خود را تغییر ندهند.
زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، او نمی داند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنو امین ایده را دارند که می خواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
در تاجیکستان جراحی پلاستیکی زیاد بحث برانگیز نیست. خودی طبیبان میگن از خانواده های مذهبی نیز مشتری دارند. اما برخی از مخالفان این نوع جراحی آن را بیشتر نظرفریبی و خودنمایی توصیف میکنند، چون به باوری آنها نه تنها افراد نقصدار بلکه زنان و مردان سالم هم میخواهند بخشای بدن خود را تحریر کنند تا بدیل راه یابند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در روز اولی ثبت نام برای شرکت در لاتریای گرین کارت یا کارت سبز آمریکا، ساکنان نزد برخی مرکزهای قبولی سندها در دوشنبه نوبت پایی میکردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. فرزانه ساکن شهر دوشنبه از آنهاست که میخواهد طریق لاتریای گرین کارت به آمریکا رود. چندی از شناسایش از این راه به آمریکا رفته، حالا در آنجا کار و زندگی میکردند. او روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت باری اول از سندهای خود را برای شرکت در لاتریای گرین کارت پیشنهاد میکند.
رکلام دیدم که برای گرین کارت پر کردنی برای همینجا اومدم. خیلی برای خوندن، برای دانش، برای کار کردن. دیگه برای چه چی می‌دونم؟
مسئولان مرکزهای پر کردن درخواست برای شرکت در لاتریای گرین کارت میگویند توجه ساکنان تاجیکستان هر سال به این بخت آزمایی میافزاید. هنوز تا آغاز روز قبولی سندها علاکه شماری زیادی آرزومندان کار و زندگی بهتر در آمریکا در چنین مرکزها حاضر شده حجتهای خود را پیشنهاد کردند. رستم عمروف رهبر شرکت گرین لایت روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از ثبت نام ساکنان باید به درستی سندهای خود دقت جدی دهند تا در صورت گذشتن در لاتریا مشکل پیش نیاید.
بله اومدستان اوجه ما از مو سپتامبر انکیته قبول کردیم. امشب ساعت 9 شب اوجه آنلاین سایت وی میشوا مو اوجه سر میکنیم پر کردن. از پگو اوجه ما آنلاین اوجه سر میکنیم ورود میکنیم انکیته رو. لیکن اکثریت مردم بسیار میبیان پر میکنن، اولوی مجرد هر خل پر کردیم.
نرخ خدمت رسانی برای ثبت و ورود نمودن سند برای شرکت در لاتریای گرین کارت برای یک نفر 50 سومانی و برای اولوی 150 سومانی مقرر کردند. پیشنهادی سندها برای شرکت در لاتریای گرین کارت 4 اکتبر آغاز شده تا 7 نوامبر ادامه خواهد کرد. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار را در این کشور فراهم می‌آورد. امسال در تاجیکستان تقریبا 3,400 کس برنده کارت سبز آمریکا شدند. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان که از بیکاری و معاش کم در داخل کشور و برخورد نامناسب پلیس در روسیه رنج میکشند، با هر راه خود را به آمریکا میرسانند. برخی طریق بخت آزمایی گرین کارت و بعضی دیگر توسط مکزیک که راه آسانی نیست. بنا به مقررات دریافت کارت سبز هنوز راه هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست میارید. تا ماه اکتبر سال 2022 مسئولیت دادن روادید مهاجرت به آمریکا به دوش سفارتخانه این کشور در قزاقستان بود. حالا چنین خدمات برای شهروندان تاجیکستان جویای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه انجام می شود.
در روز عید زبان از آن اظهار نگرانی شد که سالهای اخیر نشر کتاب‌ها در کشور همراه با سهو و غلط نویسی است. گفته می شود که حتی در یک چاپ کتاب مولانا جلال الدین بلخی هزارها غلط آشکار شده است. برخی چنین غلط نویسی را جنایت فرهنگی می دانند و برخی دیگر آن را یک پدیده جزئی دانسته جدی نمی گیرند. اما به اعتقاد برخی از زباندان‌ها این همه نتیجه پایین رفتنی سطح سوادناکی در تاجیکستان می باشد. در روز جشن زبان دولتی تاجیکی، من اسکندر فیروز در صحبت با دانشمندان و ناشران سببهای راه یافتنی چنین غلط نویسی را پرسیده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. به اعتقاد صاحب نظران، غلط نویسی در تاجیکستان به موضوع داغ در جامعه فرهنگی کشور تبدیل شده است. رستم وهاب‌زاده، سردبیر مجله ادبی صدای شرق و گرداننده صحیفه درست بنویسیم در شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید حتی در کتاب‌های نشر شده جلال الدین بلخی در تاجیکستان غلط‌ها زیاد به چشم می‌رسد. هرچند به گفته این زبان‌دان تاجیک در نشر اخیری مثنوی معنوی مقدار چنین غلط ها کمتر شده است و سبب های راه یافتن چنین خطا ها را این گونه شرح داد.
این از کم اعتنایی است. خبرنگارانمون، اهل سوادمون، اهل کتابمون صحیح نوشتن رو یک امری ناگزیر و حتمی و غیر قابل صرف نظر کردن نمیتونند.
عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در تقویت این سخنها افزود که دو نمود اشتباهات در کتاب ها دیده می شوند. با گفته و یکم اشتباهاتی که در پی وضع روانی محرر به کتاب ها راه می یابند و دوم غلط هایی که محرران به متن های نظم و نثر از خود اضافه های می کنند که خیلی بد است.
ما هیچ وقت چیز نداریم که شعرش رو اصلاح کنیم یا متنش رو اصلاح کنیم. بگذار غلط هم باشد، به همون طور، به همون طرز غلط باید او رو نویسیم، ولی در پایین میتونیم شرح بدهیم.
عطا میرخواجه افزود که در کتاب های تازه نشر آثار لایق شعرالی معرران مصرح های ایجاد کرده معلیف را اصلاح کرده وزن و قافیه های مصرح ها را از نو می نویسند. هرچند به گفته او معلیف به خاطر حسن نظم و معنی به این کمبودی ها مخصوص راه داده بود. همچنین وی از آن اصحار نگران می کند که بازار صابر رسمن از معلیفی شعرهای ایجاد کردهش تا سال 1975 دست کشیده بود، اما حالا ناشران آنها را دوباره با منصوبیت به بازار صابر نشر میکنند. برای صحبت با معرران نشریات ها عازم آثارخانه ملی تاجیکستان شدیم که در آنجا نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه ادامه دارد. فوزیه نظرف و محرر پیشبر نشریات ادیب میگوید تلاش های زیاده را برای پیشگیری از غلط نویسی در کتاب ها انجام میدین، ولی برخی از خطاگی های جزئی یا به گفته وی فنی به کتاب ها راه میابند. لطافت کنجایی و رئیس نشریات استقبال گفت که قبل از چاپ کتاب هر یک جمله متن آن از سوی محرران با مشورت متخصصان زبانشناس سنجیده می شوند. مبشر اکبرزاد، متنشناس پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع گفت برای تهیه رساله دکتری خود درباره غلط نویسی ناشران هزارها مثال ها را گرد آورده است. جناب اکبرزاد در رابطه با عامل های چنین غلط نویسی گفت:
عرض کنید که من کتاب رو تهیه کردم، برگردون کردم از خط فارسی بکنید. اونجا فرض کنید که صدها غلط رفت. من مثالی که گفتم گرد رو گرد خوندم، گرد رو گرد خوندم، یا ملک رو ملک خوندم و ملک رو ملک خوندم. این نتیجه کمسوادی من است.
رستم وهاب‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان تهیه کننده های چاپ کتاب مثنوی معنوی جلال الدین بلخی خود مبشر اکبرزاد هم هست و برخی از تهیه کننده های دیگری کتاب علکی در قید حیات نیستند. مبشر اکبرزاد میگوید که تنها قسمی از متن این کتاب را از خط فارسی به کیریلی تاجیکی بازگردان کرده مسئولیت بخش های دیگری کتاب را به ذمه ندارد. از سوی دیگر در رابطه با غلط نویسی ها در کتاب های درسی مظفر خالوف معرر نشریات معارف گفت متن کتاب های درسی از سوی متخصصان وزارت معارف و علم تاجیکستان تصدیق می شوند. با گفته وی از سال 2019 بازبینی متن کلیه کتاب های درسی از فن زبان و ادبیات تاجیک آغاز شده، سال آینده کتاب های درسی فن های دقیق نیز شروع می شود. سید امیر امینوف، مؤلف کتاب های زبان تاجیکی برای صنف های 7 و 10 مکتب های میانه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتباهات در متن کتاب های درسی وجود دارند، ولی نه به آن مقداری که منتقدان میگویند.
وقتی که در برگردان کردن الفبای فارسی در ادبیات الفبای کرلی بسیار غلط ها و غلط های فاحش هم رفته است، زیرا اون شخصی که بر میگرداند درست خوانده نمیتوانسته است.
حفیظ رحمان، استاد فکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که اصلاح متن نوشته بزرگان گذشته کاملا قابل قبول نیست و چنین غلط نویسی را میتوان جنایت عنوان کرد. رستم وهاب‌زاده به این نظر است که پیروی به همزبانان باعث میشود که مقدار چنین اشتباه ها در ادبیات و مطبوعات تاجیک بیشتر میشوند و معتقد است که در خود علم زبانشناسی ایران مشکلات فراوانی وجود دارد و دانشمندان ایرانی نیز در نشر آثار ادیبان گذشته به خطاگی های زیاده راه می دهند. این نقطه نیز به اعتقاد رستم وهاب‌زاده باعث راه یافتن غلط نویسی ها در نشر کتاب های آثار نیاگان در تاجیکستان می شود.
دادگاه اسماعیلی سامانی نظام‌الدین نصرالدینوف، یک فعال سیاسی را که از بلاروس به تاجیکستان استرداد شده بود، به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت این خبر را تصدیق و یا رد نکرد، ولی یک کارمند بخش قبول عریضه ها گفت برای ما خط نامه پیشنهاد کنید، ما پاسخ خواهیم داد. نظام الدین نصرالدینوف عضو پیشین گروه 24 است که در آلمان مقام پناهندگی داشت و 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد. او تا زمان استرداد در بازداشتگاه شهر گرادنو بود و با وجود نگرانی سازمانهای حامی حقوق ماه ایول به تاجیکستان تسلیم کرده شد. من مرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه اسماعیل سامانی که از بردن نامش خودداری کرد، روز 4 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرافع روز جمعه در تالار سود و کشاده صورت گرفت و بر اساس ماده 307 کودکس جنایی به 8.5 سال زندان محکوم شد. این منبع گفت عیبدار کننده دولتی از دادگاه 8.5 سال زندان پرسیده بود. نظام الدین نصرالدینوف را بر اساس قسم 2 ماده 307 کودکس جنایی، یعنی دعوت کردن به سرنگونی حاکمیت، عیبدار کرده بودند. این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. بر اساس حکم دادگاه، نصرالدینوف دوره جزای خود را در محبس نظام سنگین شهر خوجند سپری خواهد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت در تالار دادگاه 3 نفر از نزدیکان نظام الدین حضور داشتند. آنها تصمیم دارند از بالای حکم به دادگاه عالی مراجعه کنند. به نقل آنها، نظام الدین را اصلا برای یک نوار ویدیویی که وی در داخل ماشین حرفای تنقیدی نسبت حکومت تاجیکستان زده بود و در شبکه اجتماعی نشر کرده است، مجازات کردند. پیشتر وکیل مدافعش در بلاروس به رادیو آزادی گفته بود که او در یوتیوب کدام ویدیوی تنقیدی را درباره پرزیدنت تاجیکستان گذاشته است. سازمان های مدافع حقوق بشر روز 11 سپتامبر گفتند در قضیه نظام الدین نصرالدینوف ترکیب جنایت را نمی بینند و او باید آزاد کرده شود. نظام الدین نصرالدینوف 35 ساله از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. با سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد. نمایندگان گروه 24 دیرتر اعلان کردند که او از سال 2018 عضو گروه 24 نیست. دوستانش گفتند سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و ماه ژانویه امسال با همین هدف به بلاروس رفت و در سرحد بازداشت شد. پیوندان نصرالدینوف 8 سپتامبر در نزد دفتر سازمان ملل در شهر بان جمع شده آزادی پدری خانواده را طلب کرده بودند.
همیشه غمگین و اگر تو را نبینو ای بهترین برای عشق تو تا کی دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تو کی دوید دنبال تو
اصلا نیابم، با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو، میام بگو حالا کجای تو،
دنبال کی؟
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدابر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آن که اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدن، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کاری مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجین است، خزینه است. و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستن مثل گنجی سوخته، گنج بادآورد که در موسیقی کلاسیکی، خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنج بزرگ است و گنج خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاد در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید عشق چشمانی ما را پر کند. بر ترتیب خوب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدن به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدن کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمت زیاده کرده است. و خوب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسند شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شرح فکر خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکیل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفیسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکیل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیو آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیو آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیو آزادی است و بخش روسی را بازن میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردن، به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردم اونجا من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی من چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم سالهایی که من آمدم، سال 1975 سری کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را دربر میگیره، قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی، و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته سه بار یا چهار بار پخش میشد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید گویم که البته یک سیاستی معین داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم، میخواستم یک همین آواز تاجیکستان نه فقط در خود تاجیکستان بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمم که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوریچه خوردی، نظرناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی، خرابی، کوهستانی، فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور.
بله.
اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی چی دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالمهای زبردست، نویسنده ها، شاعرها. به همین چیز من تکیه کردم و به تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد. اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد و شعبه تاجیکی الهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنهای دیگر تکلیف کردیم. و اولا خیلی مشکلات بود مسئله کادرها. و یک چیزی دیگر هم هست، شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم چون که بوغی میکردم.
بله.
در ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدا پدیده های نو به میان آمد، ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فاتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک همین تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیویی است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم من چطوری که از برنامه ها معلوم من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن. و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید عالیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رجا صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رجا گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رجا یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حقی گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدند.
قبل از اینکه به رادیو شما بیایید، 75 به رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتب مسئول.
بله، از این بله. دور یک کمی گپ می‌زدیم.
خب تشکر. البته چیکار می‌کنی اکرو نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید میشناسن در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتب مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان، تاجیکستانی سوویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است آقای؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما به جا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدمهای بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده ها هم میدونن که اون چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از اون تشکیلات گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگیرید، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی بدون مصلحت ما درست کرده نمیتوانستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام های که در تاجیکستان هست، نام هایی که بیزیب بود و بمانندی شلک باوم
ملی.
یا در پهلوی نام بیزیبی تاجیکی، البته ترجمه روسی آن می ایستاد که هم بیزیب بود و گب برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست می دارند و هیچی ملچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نام بیزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتر وطن باز راجنه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاکباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز را بیان کرد. ما در حیاتی تحریریه دیده برآمدیم. خدا رحمتی آن وقت حلیموف سر محرر بودن، بسیار آدمی نیک و بلمانندی نامشون حلیم، و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سر محرر را از کار گرفتن، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم. البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوی استفاده کرده با کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من این طور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایره صحبتی شخصی بیرون نمیبرامد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چی شد آزادی شد، حاضر تاجیکستان صاحب اختیار، حاضر من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان از بسیار شخصی صاحب احترام رشید آلیموف. دوری کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا تر محریر شدن، موسایف با کسان دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پخته را تا آخر چینیم، من فرانتی زربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف را فکر میکردیم و اما چیز عملی شده نمیتوانیم.
خب اینها را بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر می شود و در بین مردم پند می شود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از آن احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کرده نبودیم، نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیل احوال و از خودی سخنانی نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم، آنها را تکرارن میگفتیم. بخاطر هم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در سرما و گرما نگفته کار میکنه و یک جامعش را دوتا کرده نمیتونه. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردین ها و آن مکافات های عالی که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شدید؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار میشوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستانم این چیزهای باشد، و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر دادنیشتیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم، و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سالی هفتاد و آخری 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
خیلی در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنوند. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدند.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیده می برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی، و این زبان تاجیکی یک و مردم تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان را ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله یکی از اولین شبهایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بده و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدمهایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنند آنها همکاری کردند و با ما مکتوب نویستند، نامه نویستند و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگرها بودند. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و دوستی و همکاری ما دوام دارد و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رادیو دفتری شعبه تاجیکی باور کرده به من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کرده.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیه، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که شما به پنسیا برآمدید سال 95؟
خودتون اونو گفتین، حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سن نفقه برآید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد من از طرف شمایان و از طرف راهبری هست که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدند، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذی امریکا را ختم کردن و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنن همه و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد نبیره دار و نبیره پایی هم یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر. سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسب ها، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ورش شود، من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که او باید با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود، ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من با از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنند سلام و پیام خدا میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشند. تشکر به شما آقای جهادی.
تشکر از شما جناب آقای مرکل دانی. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی به مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر باقیه های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه های ما پخش شدند به سبب تنگی فرصت یا به سبب های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید، امیدواریم که به شما پسند آید. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و یا در زیر این برنامه در شکل کامنت و شعر حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی هایی که در باره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. گروه های مکاننگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین بیش از 43 کیلومتر دیگر سرحد موافقه کردند. در این باره دیوان وزیران قرغیزستان روز 8 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان هنوز اظهارات نداده است و معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه سرحد می رود. اعضای گروه های مکاننگاری تاجیکستان و قرغیزستان از 3 تا 8 اکتبر امسال در بادکند یک جای کار کردند. دیوان وزیران قرغیزستان می گوید که جلسه نوبتی در حدود تاجیکستان می گذرد و جانب ها به معلوم کردن خطی باقی مانده سرحد ادامه خواهند داد. تاجیکستان با قرغیزستان تقریبا 980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن بخش های از سرحد هر چند وقت سببی زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در 2 گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. نیروهای اسرائیل روز 8 اکتبر با جنگجویان گروه فلسطینی حماس وارد درگیری شدند. این درگیری بعد از آن صورت گرفت که حماس روز 7 اکتبر حمله غیر منتظره را به اسرائیل انجام داد. بر اثر حمله گروه حماس تقریبا 500 تن کشته شدند. در همین حال وزارت تندرستی فلسطین میگوید بیش از 300 تن به شمول 20 کودک در حمله های هوایی اسرائیل از روز شنبه به این سو در نوار غزه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این وزارت روز یکشنبه گفته است نزدیک به 2000 کسی دیگر زخمی شدند. مقام های نظامی اسرائیل گفتند که در حمله نیروهای اسرائیلی صدها تنی به گفته اشان تروریست کشته و صدها تنی دیگر دستگیر شدند. نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان روز 8 اکتبر گفتند که تعداد جان باختگان زلزله سخت در ولایت هرات به 2053 نفر رسید. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با آفات طبیعی حکومت طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است در این حادثه زیاده از 9200 نفر زخمی شدند. به قبل او بیش از 1300 خانه ویران شده و یا که ضرر دیدند. در همین حال مردم آسیب دیده چشم به راه یاری هستند و تکانهای پی همی زلزله آنها را سخت نگران کرده است. باشندگان ولایت هرات به خبرنگاری بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفتند بسیاری از مردم خانه هاشان را ترک کرده به ولایت های دیگر کوچیدند. زلزله مرگبار روز 7 اکتبر روی داد. شدت آن را بیش از 6 درجه ریختر گفتند. بر اثر زمین لرزه ماه ایونی سال گذشته در ولایت های پکتیکا و خوستی افغانستان زیاده از 1000 نفر جان باخته بودند. در حمله های روسیه به جنوب و شرق اوکراین کم از 16 ساکنی آسایشته زخمی شدند. حاکم ولایت خرسان میگوید در حمله روز 8 اکتبر به این منطقه از جمله یک زن 27 ساله و کودک 9 ماهش جراحت برداشتند. الکساندر پروکودین در تلگرام نوشت که ولایت خرسان باز یک شب وحشتناک را پس سر کرد. مقامات اوکراین گفتند که در حمله موشکی روسیه به کنستانتینوفکا در نزدیکی ولایت دنیتسک نیز 4 نفر از جمله یک دختر 9 ساله مجروح شد. حمله صبح 8 اکتبر صورت گرفت. در همین حال نمایندگان سازمان ملل و مفتشان محلی حمله موشکی روسیه را به خارکوف اوکراین تحقیق دارند. در اولی هفته گذشته در آنجا بیش از 50 نفر کشته شد. مجید توکلی فعال سیاسی ایران دوره حبسش را در زندان اوین آغاز کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان از قبل روزنامه امتداد روز از روز 7 اکتبر گزارش داد که مجید توکلی باید 5 سال حبس را در زندان اوین تهران گذراند. با گفته فعالان حقوق بشر، توکلی رهبر و فعال مشهور دانشجویان در گذشته چندین بار از جمله در جریان اعتراض‌های سراسری در آخر سال 2022 دستگیر شده و در اول امسال به 5 سال حبس محکوم گردید. بر اساس خبرگزاری دی پی ای آلمان، شمار زیادی از افراد مشهور و فعالان ایرانی به دلیل اظهارات تنقیدی و یا فعالیت‌هایشان مورد هدف قوه قضاییه ایران قرار گرفته و به حبس در زندان و یا جزاهای دیگر محکوم شدند. و سازمان ملل میگوید که ارمنی هایی که از قره‌باغ کوهی به ارمنستان فرار کردند به یاری فوری بشری محتاجند. برای کمک به آنها تقریبا 100 میلیون دلار ضرور بود است. این پول را کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزگان و شریکانش جستجو دارند. مسئولان کمیسریت گفتند نقشه کمک روز 7 اکتبر آماده شد و رساندن یاری را به فراریان تا نیم سال آینده در بر میگیرد. به اطلاع منبع 60 سازمان از جمله 43 سازمان اجتماعی در اجرای نقشه هم خواهند گذاشت. ده ها هزار ارمنی بعد از عملیات گسترده آذربایجان در آخر ماه سپتامبر امسال از منطقه قره‌باغ کوهی به ارمنستان فرار کردند. این منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان حالا به نظارت باکو در آمده است. پیشتر در آنجا 120 هزار ارمنی میزیست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروه از نظامیان تاجیکستان برای شرکت در مشق‌های حربه سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعه وارد قرقیزستان شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزارت دفاع قرقیزستان در خبرنامه گفت نظامیان تاجیک را با تن‌تنه پیشواز گرفتند. در عکس‌های نشر شده هم دیده می‌شود که سربازان تاجیکستانی را با نان و نمک استقبال می‌کنند. به گفته وزارت دفاع قرقیزستان، نیروهای تاجیکستان نخست به پایگاه کنت رسیده، سپس به مکان تمرین‌ها به دهه بلقچی برده شدند. قرار است از 9 تا 13 اکتبر در قرقیزستان تمرین نیروهای پاسداری صلح سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی برگزار شود. تا این لحظه اینچنین نظامیان قزاقستان و بلاروس برای شرکت در تمرین با نام دوستی شکست‌ناپذیر 2023 وارد قرقیزستان شدند. سفر نظامیان تاجیک به قرقیزستان در حال برگزار می شود که ماه اکتبر سال گذشته بیشکک تمرین سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را در قلمروش بیکار کرده بود. مقامات قرقیزستان آن وقت گفته بودند بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر سال گذشته نمی توانند نیروهای تاجیک را قبول کنند. دوشنبه و بیشکک از زمان زد و خوردهای خونین در مرز با هم مناسبت خوبی ندارند. مقامات دو کشور 2 اکتبر بعد واخوری کمیسیون علامتگذاری مرز گفتند تلاش میکنند مسئله ها را هر چه زودتر از راه گفتگو حل کنند. 2 اکتبر طرف ها در شهر بودکند قرقیزستان پروتکلی را امضا کردند که گفته می شود شرایط حل مشکلات مرزی میان دو کشور را فراهم می کند، ولی جزئیات این سند از هر دو جانب مخفی داشته می شود. جز این که یکی از منبع ها در قرقیزستان گفت تاجیکستان از همه دعواهای مرزیش دست کشیده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نرگس محمدی، یک حامی زندانی حقوق زنان ایران، برای مبارزش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. کمیته نوبل نروژ در اظهارات روز 6 اکتبرش گفت جایزه امسال نوبل برای صلح اینچنین از تلاش های صدها هزار مردم ایران قدردانی می کند که مخالفت خود را با سیاست رژیم تبعیض آمیز مذهبی ایران که زنان را سرکوب می کند به نمایش گذاشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اعتراض های ضد حکومتی در ایران از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی سپتامبر پارسال شروع شد. این دختر جوان بعد بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورد. نرگس محمدی بعد شیرین عبادی دومین زنی ایرانی است که جایزه صلح نوبل را دریافت میکند. بریت ریس اندرسن رئیس کمیته نروژی نوبل امروز در شهر اسلو ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت نرگس محمدی علیه تبعیض و سرکوب های منتظم زنان مبارزه می برد. محمدی را برای پیشبردی معرکش برای آزادی بیان و حقوق زنان 13 بار بازداشت و 5 دفعه به زندان محکوم کردند. در مجموع جزای او 31 سال زندان و 154 شلاق حساب شده است. سال گذشته جایزه صلح نوبل برای فعالان حقوق بشر از بلاروس، روسیه و اوکراین تقدیم شد. امسال به عنوان کمیته نوبل اسم 351 نامزد وارد شد که از این حساب 259 شخصیت و 92 تشکیلات بوده است. موافق قاعده که فهرست دوام 50 سال مخفی نگاه داشته می شود. اسم برنده این جایزه را گروه متخصصان در پارلمان نروژ انتخاب می کنند و مکافات آن 1 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. قبلا سازمان عفو بین الملل امنیسی اینترنشنال قرارگاهش در لندن از مقامات ایران خواست است که حامی معروف حقوق بشر نرگس محمدی را فوراً آزاد کند. سازمان میگوید به او 80 شلاق تهدید میکند. عفو بین الملل 18 نوامبر گفت محمدی را در غرب تهران و هنگام اشتراک در مراسم یادبودی مردی که از سوی نیروهای امنیتی ایران در اعتراضات ماه نوامبر سال 2019 کشته شده بود بازداشت کردند. هبا مورایف مدیر منطقوی عفو بین الملل برای خاورمیانه و افریقای شمالی در اظهارات گفت بازداشت حامی حقوق بشر برای دعوت به حقیقت و عدالت در سالگرد اعتراضات ماه نوامبر سال 2019 که در آن صدها مرد و زن و کودکان از جانب نیروهای امنیتی ایران کشته شدند عمل سنگدلانه است. نرگس محمدی معاون رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است و با معرکه قدم به قدم بیکار کردن حکم اعدام همکاری کرده است. دادگاه تهران ماه می او را با اتهام پهن کردن تبلیغ علیه نظام به 2.5 سال زندان و 80 شلاق و جریمه محکوم نمود.
نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
فواد ردا جراح از لبنان 6 ماه پیش به تاجیکستان کوچید. هم کار میکند و هم پزشکان تاجیک را آموزش میدهد. او بیشتر جراحی ها را به مانندی رفع چربی شکم، تغییر شکل چشم و ابرو و در عموم بخش های دیگری بدن انجام میدهد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهلو ارائه میکنم. فواد ریدا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت مشتریانش تنها بانوان نیستند.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای اخیر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک می‌کنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت‌ها از کاری آنها کم نیست. فوادریده هم رد نمی‌کند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی رو می دونستم. نامش رو نمی گویم ولی از یک کشوری همسایه شما است. وی در اینجا جراحی پلاستیکی می کرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعت به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ریدا در حال به تاجیکستان آمده که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساسا به روسیه رفتند. جراح لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشوری مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است. وی گفت
از این پیش در ارمنستان بودم اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی میفهمم که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدنی خود را تغییر ندهند. طبیبان می گویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصصان و روانشناسان را بگیرند. هلال سینو طبیب است و بعضاً ده ها مشتری را که نیاز به جراحی پلاستیکی ندارند مشورت می دهد سیمو و بدن خود را تغییر ندهند.
زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، او نمی داند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنو امین ایده را دارند که می خواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
در تاجیکستان جراحی پلاستیکی زیاد بحث برانگیز نیست. خودی طبیبان میگن از خانواده های مذهبی نیز مشتری دارند. اما برخی از مخالفان این نوع جراحی آن را بیشتر نظرفریبی و خودنمایی تفسیف میکنند، چون به باوری آنها نه تنها افراد نقصدار بلکه زنان و مردان سالم هم میخواهند بخشای بدن خود را تحریر کنند تا بدیل راه یابند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در روز اولی ثبت نام برای شرکت در لاتریای گرین کارت یا کارت سبز آمریکا، ساکنان نزد برخی مرکزهای قبولی سندها در دوشنبه نوبت پایی میکردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. فرزانه ساکن شهر دوشنبه از آنهاست که میخواهد طریق لاتریای گرین کارت به آمریکا رود. چندی از شناسایش از این راه به آمریکا رفته، حالا در آنجا کار و زندگی میکردند. او روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت باری اول از سندهای خود را برای شرکت در لاتریای گرین کارت پیشنهاد میکند.
رکلام دیدم که برای گرین کارت پر کردنی برای همینجا اومدم. خیلی برای خوندن، برای دانش، برای کار کردن. دیگه برای چه چی میدم؟
مسئولان مرکزهای پر کردن درخواست برای شرکت در لاتریای گرین کارت میگویند توجه ساکنان تاجیکستان هر سال به این بخت آزمایی میافزاید. هنوز تا آغاز روز قبولی سندها علکی شماری زیادی آرزومندان کار و زندگی بهتر در آمریکا در چنین مرکزها حاضر شده حجتهای خود را پیشنهاد کردند. رستم عمروف رهبر شرکت گرین لایت روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از ثبت نام ساکنان باید به درستی سندهای خود دقت جدی دهند تا در صورت گذشتن در لاتریا مشکل پیش نیاید.
بله اومدستان اوجه ما از مو سپتامبر انکیتا قبول کردستیم. امشب ساعت 9 شب اوجه آنلاین سایت خوب میشوا مو اوجه سر میکنیم پر کردن. از پگو اوجه ما آنلاین اوجه سر میکنیم ورود میکنیم انکیتا رو. لیکن اکثریت مردم بسیار میبیان پر میکنن، اولوی مجرد هر خل پر کردستیم.
نرخ خدمت رسانی برای ثبت و ورود نمودن سند برای شرکت در لاتریای گرین کارت برای یک نفر 50 سومانی و برای اولوی 150 سومانی مقرر کردند. پیشنهاد سندها برای شرکت در لاتریای گرین کارت 4 اکتبر آغاز شده تا 7 نوامبر ادامه خواهد کرد. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار را در این کشور فراهم می آورد. امسال در تاجیکستان تقریبا 3400 کس برنده کارت سبزی امریکا شدند. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان که از بیکاری و معاش کم در داخل کشور و برخورد نامناسب پلیس در روسیه رنج میکشند، با هر راه خود را به امریکا میرسانند. برخی طریق بخت آزمایی گرین کارت و بعضی دیگر توسط مکزیک که راه آسانی نیست. بنا به مقررات دریافت کارت سبز هنوز راه هموار به امریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست میارید. تا ماه اکتبر سال 2022 مسئولیت دادن روادید مهاجرت به امریکا به دوش سفارتخانه این کشور در قزاقستان بود. حالا چنین خدمات برای شهروندان تاجیکستان جویای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه انجام می شود.
در روز عید زبان از آن اظهار نگرانی شد که سالهای اخیر نشر کتاب‌ها در کشور همراه با سهو و غلط نویسی است. گفته می شود که حتی در یک چاپ کتاب مولانا جلال الدین بلخی هزارها غلط آشکار شده است. برخی چنین غلط نویسی را جنایت فرهنگی می دانند و برخی دیگر آن را یک پدیده جزئی دانسته جدی نمی گیرند. اما به اعتقاد برخی از زباندان‌ها این همه نتیجه پایین رفتنی سطح سوادناکی در تاجیکستان می باشد. در روز جشن زبان دولتی تاجیکی، من اسکندر فیروز در صحبت با دانشمندان و ناشران سبب های راه یافتنی چنین غلط نویسی را پرسیده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. به اعتقاد صاحب نظران، غلط نویسی در تاجیکستان به موضوع داغ در جامعه فرهنگی کشور تبدیل شده است. رستم وهاب‌زاده، سردبیر مجله ادبی صدای شرق و گرداننده صحیفه درست بنویسم در شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید حتی در کتاب‌های نشر شده جلال الدین بلخی در تاجیکستان غلط‌ها زیاد به چشم می‌رسد. هرچند به گفته این زباندان تاجیک در نشر اخیری مثنوی معنوی مقدار چنین غلط ها کمتر شده است و ای سبب های راه یافتن چنین خطا ها را این گونه شرط داد.
این از کم اعتنایی است. خبرنگارانمون، اهل سوادمون، اهل کتابمون صحیح نوشتن را یک امر ناگزیر و حتمی و غیر قابل صرف نظر کردن نمیتونند.
عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در تقویت این سخنها افزود که دو نمود اشتباهات در کتاب ها دیده می شوند. به گفته و یکم اشتباه هایی که در پی وضع روانی محرر به کتاب ها راه می یابند و دوم غلط هایی که محرران به متن های نظم و نثر از خود اضافه های می کنند که خیلی بد است.
ما هیچ وقت چیز نداریم که شعرش رو اصلاح کنیم یا متنش رو اصلاح کنیم. بگذار غلط هم باشد، به همون طور، به همون طرز غلط باید او رو نویسیم، ولی در پایین میتونیم شرح بدهیم.
عطا میرخواجه افزود که در کتاب های تازه نشر آثار لایق شعرالی معرران مصره های ایجاد کرده معلیف را اصلاح کرده وزن و قافیه های مصره ها را از نو می نیسند. هرچند به گفته او معلیف به خاطر حسن نظم و معنی به این کمبودی ها مخصوص راه داده بود. همچنین وی از آن اصحار نگرانی می کند که بازار صابر رسمن از معلیفی شعرهای ایجاد کردهش تا سال 1975 دست کشیده بود، اما حالا ناشران آنها را دوباره با منصوبیت به بازار صابر نشر میکنند. برای صحبت با معرران نشریات ها عازم آثارخانه ملی تاجیکستان شدیم که در آنجا نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه ادامه دارد. فوزیه نظرف و محرر پیشبر نشریات ادیب میگوید تلاش های زیاده را برای پیشگیری از غلط نویسی در کتاب ها انجام میدهند، ولی برخی از خطاگی های جزئی یا به گفته وی فنی به کتاب ها راه میابند. لطافت کنجایی و رئیس نشریات استقبال گفت که قبل از چاپ کتاب هر یک جمله متن آن از سوی محرران با مشورت متخصصان زبانشناس سنجیده می شوند. مبشر اکبرزاد، متنشناس پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع گفت برای تهیه رساله دکتری خود درباره غلط نویسی ناشران هزارها مثال ها را گرد آورده است. جناب اکبرزاد در رابطه با عامل های چنین غلط نویسی گفت:
عرض کنید که من کتاب را تهیه کردم، برگردون کردم، از خط فارسی بکردم. اونجا فرض کنید که صدها غلط رفت. من مثالی که گفتم گرد رو گرد خوندم، گرد رو گرد خوندم، یا ملک رو ملک خوندم و ملک رو ملک خوندم. این نتیجه کمسوادی من است.
رستم وهاب‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان تهیه کننده های چاپی کتاب مثنوی معنوی جلال الدین بلخی خود مبشر اکبرزاد هم هست و برخی از تهیه کننده های دیگری کتاب علکی در قید حیات نیستند. مبشر اکبرزاد میگوید که تنها قسمی از متن این کتاب را از خط فارسی به کیریلی تاجیکی بازگردان کرده مسئولیت بخش های دیگری کتاب را به ذمه ندارد. از سوی دیگر در رابطه با غلط نویسی ها در کتاب های درسی، مظفر خالوف معرر نشریات معارف گفت متن کتاب های درسی از سوی متخصصان وزارت معارف و علم تاجیکستان تصدیق می شوند. با گفته وی از سال 2019 بازبینی متن کلیه کتاب های درسی از فن زبان و ادبیات تاجیک آغاز شده، سال آینده کتاب های درسی فن های دقیق نیز شروع می شود. سید امیر امینوف مؤلف کتاب های زبان تاجیکی برای صنف های 7 و 10 مکتب های میانه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتباهات در متن کتاب های درسی وجود دارند، ولی نه به آن مقداری که منتقدان میگویند.
وقتی که در برگردان کردن الفبای فارسی در ادبیات الفبای کرلی بسیار غلط ها و غلط های فاحش هم رفته است، زیرا اون شخصی که بر میگرداند درست خوانده نمیتوانسته است.
حفیظ رحمان استاد فکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که اصلاح متن نوشته بزرگان گذشته کاملا قابل قبول نیست و چنین غلط نویسی را میتوان جنایت عنوان کرد. رستم وهاب‌زاده به این نظر است که پیروی به همزبانان باعث می شود که مقدار چنین اشتباه ها در ادبیات و مطبوعات تاجیک بیشتر می شوند و معتقد است که در خود علم زبانشناسی ایران مشکلات فراوانی وجود دارد و دانشمندان ایرانی نیز در نشر آثار ادیبان گذشته به خطاگی های زیاده راه می دهند. این نقطه نیز به اعتقاد رستم وهاب‌زاده باعث راه یافتن غلط نویسی ها در نشر کتاب های آثار نیاگان در تاجیکستان می شود.
دادگاه اسماعیل سامانی نظام‌الدین نصرالدینوف یک فعال سیاسی را که از بلاروس به تاجیکستان استرداد شده بود به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت این خبر را تصدیق و یا رد نکرد، ولی یک کارمند بخش قبول عریضه ها گفت برای ما خط نامه پیشنهاد کنید، ما پاسخ خواهیم داد. نظام الدین نصرالدینوف عضو پیشین گروه 24 است که در آلمان مقام پناهندگی داشت و 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد. او تا زمان استرداد در بازداشتگاه شهر گرادنو بود و با وجود نگرانی سازمان های حامی حقوق ماه ایول به تاجیکستان تسلیم کرده شد. من مرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه اسماعیل سامانی که از بردن نامش خودداری کرد روز 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت مرافع روز جمعه در تالار سود و کشاده صورت گرفت و بر اساس ماده 307 کودکس جنایی به 8.5 سال زندان محکوم شد. این منبع گفت عیبدار کننده دولتی از دادگاه 8.5 سال زندان پرسیده بود. نظام الدین نصرالدینوف را بر اساس قسم 2 ماده 307 کودکس جنایی، یعنی دعوت کردن به سرنگونی حاکمیت، عیبدار کرده بودند. این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. بر اساس حکم دادگاه نصرالدینوف دوره جزای خود را در محبس نظام سنگین شهر خوجند سپری خواهد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت در تالار دادگاه 3 نفر از نزدیکان نظام الدین حضور داشتند. آنها تصمیم دارند از بالای حکم به دادگاه عالی مراجعه کنند. به نقل آنها نظام الدین را اصلا برای یک نواری ویدیویی که وی در داخل ماشین حرفای تنقیدی نسبت حکومت تاجیکستان زده بود و در شبکه اجتماعی نشر کرده است مجازات کردند. پیشتر وکیل مدافعش در بلاروس به رادیو آزادی گفته بود که او در یوتیوب کدام ویدیوی تنقیدی را درباره پرزیدنت تاجیکستان گذاشته است. سازمان های مدافع حقوق بشر روز 11 سپتامبر گفتند در قضیه نظام الدین نصرالدینوف ترکیب جنایت را نمی بینند و او باید آزاد کرده شود. نظام الدین نصرالدین 35 ساله از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. با سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد. نمایندگان گروه 24 دیرتر اعلان کردند که او از سال 2018 عضو گروه 24 نیست. دوستانش گفتند سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و ماه ینور امسال با همین هدف به بلاروس رفت و در سرحد بازداشت شد. پیوندان نصرالدینوف 8 سپتامبر در نزد دفتر سازمان ملل در شهربان جمع شده آزادی پدری خانواده را طلب کرده بودند.
همیشه غمگین و اگر تو را نبینو ای بهترین برای عشق تو تا که دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال